Hello, IT. Have you tried turning it off and on again?
سه دو یک اکشن. سلام، ساعت یک بامداد 24 آبان ماه 1393،
15 نوامبر 2014. من پیام صادقی هستم
و من آرش هستم، آرش میدنی،
و شما دارین به 16مین قسمت از پادکست بینام گوش میکنید.
پادکست بینام، گپیست دوستانه بین من و پیام در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها.
خب امروز با تأخیر شروع کردیم، امروز که نه، یعنی این شماره با تأخیر شروع کردیم، تقریبا میشه گفت 48 ساعت بیشتر توی بحث ضبط پادکستمون تأخیر داشتیم، درسته آرش؟
درسته. بعد امروز هم وارد فردا شدیم، الان یعنی داخل شنبه ایم دیگه، جمعه هم نیست. بعد
هشتگ خیابانی خب میریم که بخش اخبار رو داشته باشیم.
ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس، اسمی هستش که برای طرفداران فضا بسیار نامآشنایی هستش. ایلان بعد از ساختن راکت‌هایی که قابلیت استفاده دوباره دارن و همینطور تولید فضاپیماهایی که برای این به ناسا کمک میکنن تا به ایستگاه فضایی محموله هم بکنه، این بار به دنبال این هستش که ماهواره‌های خیلی کوچکی رو که تقریباً نصف کوچکترین ماهواره موجود در دنیا هستش رو تولید بکنه و تعداد بسیار زیادی اونها، یعنی تقریبا حدود 700 ماهواره رو به فضا بفرسته که از طریق اون بتونه اینترنت آزاد با هزینه بسیار کم رو در مناطقی که دسترسی به اینترنت آزاد ندارن رو فراهم بکنه. این 700 ماهواره تقریبا 10 برابر بزرگترین گروه ماهواره هایی هست که شاید توسط شرکت ایریکلوم کامیکیشن الان تو فضا هستش و هر ماهواره حدوداً 115 کیلو وزن داره که همینطور گفتم نصف کوچکترین ماهواره موجود در ماهواره ارتباطی موجود در فضا هستش این وزن. خب این قسمت از خبر که گفتم در وال استریت جورنال نوشته شده بود در مورد وزن و تعداد ماهواره ها که ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس، توییت میکنه و میگه که چند نکته اشتباه وجود داره و نباید بر اساس شایعات این مقاله نوشته میشد. ولی توییت دیگری هم داشته ایلان ماسک که تایید میکنه که در عرض 2 تا 3 ماه آینده ماهواره های کوچک برای اینترنت آزاد و کم هزینه به فضا فرستاده بشن.
خیلی خوبه. حالا این مناطقی که در اینترنت آزاد توش ارائه میکنه، فکر کنم منظور همون صحراها هستن، یعنی جایی که دسترسی ندارن به اینترنت و محدودن، و حالا جایی که به اینترنت محدود دسترسی دارن دیگه. بگم کجا دسترسی دارن دیگه، لازم نیست بگم کجا دسترسی دارن.
خب بعدش حالا این اینترنت، حالا از لحاظ آزادی رو بذاریم کنار، هزینه‌اش احتمالاً باید بتونه با هزینه 3G باید کمتر از اون باشه تا بتونه رقابت بکنه. حالا ببینیم 2-3 ماه آینده چه اتفاقی میفته، با چه هزینه ماهواره ها چیز میشن، میرن و فعالسازی میشن، چه فعلی استفاده کردن فعالسازی میشن. با سپاس از خودم بریم خبر بعدی با پیام.
خبر بعدی در مورد رسبری پای یا رسبری پای هست. رسبری پای ها میشه بهشون گفت مینی کامپیوتر ها، یه سری بورد های خیلی کوچیک در ابعاد کریدیت کارت یا همون کارت بانکی ما، که شما میتونید با اون یک دونه کامپیوتر رو یعنی شبیه سازی کنید و راه بندازید. قابلیتی که این بورد ها دارن برای افرادی که توی کارهای مهندسی هستن، مثل مهندسی برق الکترونیک یا مهندسی مکانیک، میتونه یک جور از این استفاده کنن برای ساختن ربات ها یا هر چیزی که نیاز به بورد داره. و با توجه به این که اینها یک کامپیوتر کامل هستن، خیلی قابلیت های بیشتری از مثلا میکرو کنترل های ساده ای مثل حالا فکر کنم 8080 بود اشتباه نکنم که الان توی بازار موجود هست، ازشون استفاده میکنن، خیلی قابلیت های بیشتری رو بهشون میده. اما خبر مربوط به خود رزبری پای هست در مورد مدل A پلاسش. رزبری پای یک مدل رو ارائه کرده به نام A پلاس. در واقع فاندیشنی که رزبری پای رو ارائه میکنه دو مدل اصلی داره، A و B. مدل B یه B پلاس داشت، حالا مدل A هم یک A پلاس داره. قابلیت هایی که داره تقریبا میشه گفت تقریبا همون مدل A هست، فقط یه سری آپشن ها کم و زیاد شده. مثلا توی این مدل دیگه شما فقط یک پورت USB دارین، کارت LAN حذف شده، CPU همون CPU هست ولی یه سری حال قابلیت ها به بورد اضافه شده. مهمترین چیزی که هست قیمت این بورد هست. قیمت این بورد در حال حاضر $20 هست و شما میتونید فروشگاه خود رو از پی دی پای اون رو تهیه کنید. به تبع ما ایرانی ها هیچ وقت نمیتونیم این کار رو بکنیم و باید دست به دامن سایت های ایرانی بشیم یا شرکت های ایرانی بشیم که این بورد ها رو وارد میکنن و میفروشن. در کل میتونم بگم خوبه، این بورد های رفته رفته دارن کوچیک میشن. اندازه این نسخه ای پلاسی که ارائه شده 55 در 65 میلیمتره، یعنی کوچیکتر از حتی کردیت کارت که ما استفاده میکنیم.
حتی ضخامتش هم کمتر هستش به هم نسبت به مثلا رسپل پای بی پلاسی که با هم دیگه مقایسه میشن.
درسته. با توجه به اینکه هفته قبل در مورد خبر انتشار فایرفاکس او اس هم گفتیم و حالا یک سری فکر کنم خبرهای دیگه هم در موردش گفتیم، به دوستان توصیه میکنم که کم کم و اگر علاقه مند به سیستم های امبدد هستن و علاقه دارن که کارهای رباتیک یا کار دیگه بکنن که خودشون کامپیوتر خودشون رو بسازن، توصیه میکنم که یکی از این بوردها رو تهیه کنن و کار خودشون و آزمایش ها و تستای خودشون رو شروع بکنن. خیلی خوب، اینم از خبر.
کلا داشتن این بورد برای هکر جزء لزومات هستش به اضافه همین. بعد ما هم داشته باشیم، نمیدونم من چرا ندارم، تو چرا نداری پیام؟
من همیشه هی خواستم هرش وقت بخرم دیگه نشده دیگه. حالا این ماه شاید
تو باید سفارش بدیم.
آره تو باید سفارش بدیم. خیلی خوب، میریم با آرش در مورد جنجالی ترین خبر این هفته. آرش بخواد صحبت کنیم.
که انرژی ما کمه نسبت به تو این پادکست به نظر میرسه، نصف شبی داریم این پادکست رو ضبط میکنیم، همون مد انرژی میکروسافت زیاد بوده وقتی میخواسته این خبر رو روز چهارشنبه اعلام بکنه که کل استک دات نتش رو اوپن سورس و به صورت کراس پلتفرم در پلتفرم های مک و لینوکس میخواد منتشر بکنه که این شامل ISP.NET, .NET Compiler, .NET Core Runtime فریمورک ها و لایبرری هایی هستش که کل استک دات نت رو در بر میگیرن. همینطور مایکروسافت در گیت هاب هم اکانت خودش رو باز کرده و کم کم داره سعی میکنه تمام دیولپر ها رو به سوی خودش بکشه. این یک طرف ماجرا هست. از طرف دیگه ویژوال استودیو 2013 کامیونیتی ادیشن به صورت فری با تمام امکاناتی که ویژوال استودیو 2013 من دقیقا نمیدونم ورژن التیمیت بود پیام نمیدونم
فکر کنم التیمیت بود
اون رو داره و فری هم هستش، از این به بعد میتونیم ازش استفاده بکنیم. از طرفی زامرین شرکتی هستش که با مایکروسافت شراکت میکنه برای اینکه محیطی کامل ایجاد بکنه برای نوشتن برنامه‌های موبایل به صورت کراس پلتفرم. یعنی به نظر میرسه در ویژوال استودیو 2015 افراد بتونن خیلی راحت برای پلتفرم های iOS و همینطور اندروید چکار بکنن؟ از طریق پلتفرم دات نت استفاده بکنن و یک کد بنویسن و در دو جا منتشر بکنن. بعد این خبر خوبی هستش برای برنامه‌نویسان سی شارپ و خبر بعدی هستش برای جاوا به نظرم. پیام تو چی فکر می‌کنی در این مورد؟
به نظر من حالا نمیتونم بگم خبر خوبی هست یا بدی هست. من توی شبکه‌های اجتماعی داشتم میگشتم، تشویق هایی بود مثلا مثل این که میگفتن ایور مایکروسافت هم اومد سمت اوپن سورس، یا مثلا بالاخره دیدین اینا هم بالاخره کم آوردن و اومدن سمت اوپن سورس تا بتونن نرم افزار خودشون رو دیولپ کنن و اینجور چیزها. ولی خب ریاکشن های منفی هم بوده، مثلا من توییت ها یا مثلا مطالبی دیدم که مثلا گفتن که حالا این سیستم خیلی سیستم داغونیه و حالا من نمیخوام بگم هست یا نیست، کاری ندارم با این، ولی دارم در مورد ریاکشن ها صحبت میکنم. سیستم داغونیه، حالا آوردن که ما درستش کنیم، یا مثلا گفتن که امیدوارم شاهد گسترشش روی لینوکس زیاد نباشیم تا مشکلی برای ما پیش نیاد. یا مثلا توییت دیگه بود خونتم گفته بود که دوستان آماتور آماده باشن که کلی جا هست برای آزمایش و تست دادن کلی کد مشکل دار. میگم حالا همیشه نباید انتظار داشته باشیم که این با ریاکشن مثبتی مواجه بشه، چون بالاخره هرچی بوده ما اوپن سورسی ها یا افرادی که توی بحث سافت ویر و نرم افزار آزاد داشتیم فعالیت میکردیم همیشه یکی از افرادی که مقابل اون بود یا شرکت هایی که مقابل اون مایکروسافت بود و سعی میکردیم اون رو بکوبیم. مایکروسافت حالا با این کارش داخل این موضوع شده. نمیدونم آینده این پروژه به کجا میرسه با توجه به اینکه روی گیت هاب اومده و البته فعلا فکر کنم آره صفحش اومده، فعلا کداش که منتشر نشده.
نه هنوز که نه، ولی داره کم کم اتفاق میفته.
کم کم داره اتفاق میفته. امیدوارم که خوب باشه، ولی من فکر میکنم تو این وسط بالاخره ما قربانیانی خواهیم داشت. به قول تو ممکنه جاوا کلا از بین بره.
آره نمیدونم از بین بره، ولی تو قسمت نرم افزار انترپرایز واقعا اگر اتفاق بیفته که داره میفته، بعد به نظر میرسه که جاوا یه رقیب بسیار قدر پیدا کرده تو این قسمت. که
من هیچ وقت یادم نمیره 5 یا 6 سال پیش بود یکی از دوستان ما داشت در مورد برای یه دونه پروژه کار میکرد، پروژه کلا برای دات نت بود. بعد سر یه قضیه‌ای برایش گفت که من میدونم این DLL با دات نت کار میکرد خودشم، این DLL مشکل داره، یعنی ریکوستی که میفرستم و جواب میگیرم ازش، فقط کافیه که سورس این DLL دست من باشه تا من بتونم اینو ادیت کنم تا من بتونم این مشکل رو برطرف کنم و دیگه از سیستم دیگه استفاده نکنم. چند تا از این نوع مشکل ها باعث شد که این دوستمون که خیلی از طرف خیلی هم طرفدار این سیستم بود و طرفدار دات نت بود، دات نت رو کلا کنار بگذاره و بره سراغ راه حل های اوپن سورسش. مطمئنم اگر این قضیه اون زمان اتفاق افتاده بود دیگه اون شخص همون داشت دات نت رو کار میکرد ادامه میداد، یعنی یک نفر از طرف دات نتیا نمیومد طرف اوپن سورسیا. ولی الان فکر کنم این اتفاق کم کم دیگه شایدش باشیم که نیفته، حداقل یعنی حداقل مثلا اون یه نفرها دارن زیاد میشن میشه گفت. نمیدونم بگیم تهدید فرصت، اصولا الان نمیشه نظر داد، شاید مثلا یه 3-4 ماه بعد بشه نظر داد. و فورک هایی که از این قضیه قرار اتفاق بیفته، برنچ هایی که قرار از این قضیه اتفاق بیفته، ببینیم به کجا میرسن.
باشه، میشینیم و منتظر میمونیم ببینیم داستان مایکروسافت و اوپن سورس بودن دات نت، استک دات نت آخرش پایان خوشی داره و کلاغ به خونش میرسه یا نه. بریم خبر بعدی با پایان.
خبر بعدی در مورد تریسکل هست. تریسکل یک توزیع گنو لینوکسی هست بر مبتنی بر دبیان و اوبونتو که از هسته 100% آزاد لینوکس لیبره استفاده میکنه. حالا هسته 100% آزاد منظورمون چیه؟ یک بنیاد نرم افزارهای آزاد، البته بنیاد نرم افزارهای آزاد آمریکایی لاتین، یک هسته را داره توسعه میده و نگهداری میکنه به نام هسته لیبره که سعی میکنه هیچ نرم افزار غیر آزادی یا حداقل تقریبا میشه گفت مثلا اوپن سورس، چیزی که با اون پایه‌های نرم افزار آزاد مشکل داشته باشه اجازه نمیده که وارد این هسته بشه. و این هسته از هسته لینوکس مشتق شده فکر کنم اگر اشتباه نکنم، و تریسکویل از این استفاده میکنه. حالا چرا انتشار تریسکویل برای ما یا حداقل میتونم بگم برای من مهم بود؟ افرادی که میخوان حتما و 100% از نرم افزاری استفاده کنند که بنیاد نرم افزار آزاد نرم افزارهای اون رو تایید کرده باشه، نه بنیادهای دیگه، سازمانهای دیگه مثل بنیاد اوپن سورس. چون اینا با هم دیگه متفاوتند و یک مقدار تو تفکرات با هم فرق دارن. یعنی همه نرم افزارهایی که توی دیستروی تریسکویل دارید استفاده میکنید به هیچ وجه هیچ ارتباط یا هیچ باندی یا هیچ چیزی با نرم افزارهای غیر آزاد ندارن. به عنوان مثال شما روی این توضیح به صورت بای دیفالت فلش پلیر رو نداری، یا به جای موزیلا فایرفاکس از براوزری به نام ای براوزر استفاده میشه که از همون فایرفاکس مشتق شده، ولی یک سری آپشن های که به اصطلاح به نرم افزار آزاد نمیخورد از روی اون حذف شده. به نظر من خوبه، من خودم یک مدت ازش استفاده میکردم، میتونم بگم به درد افراد تازه کار نمیخوره، ولی افرادی که دوست دارن از حتما از نرم افزارهای آزاد و فقط نرم افزارهای آزاد استفاده کنن گزینه خوبیه. نسخه ای که منتشر شده نسخه 7 و LTS هست و به تبع حداقل 3 سال پشتیبانی آپدیت و سکیوریتی و اینجور چیزها رو خواهد داشت. میز کار بای دیفالت تریسکویل گنوم 3.12 هست، از ای براوزر 33 استفاده میکنه که از همون فایرفاکس اشتباه نکنم 33 مشتق شده. نرم افزارهای دیگه هم روش هست، یعنی اکثر نرم افزارهایی که روی گنوم هست روی توضیح هم موجوده، میتونین ازش استفاده کنین. امیدوارم اگر دوستانی که طرفدار نرم افزار آزاد هستن برن و از این توضیح استفاده کنن و لذت ببرن. خیلی خوب، برمیگردیم به پیش آرش در تبریز و ببینیم که چه خبری برامون داره.
البته خبر توی تبریز نیست که من الان اینجام، خبر توی برزیله و برزیل داره سعی میکنه شبکه فیبر نوری خودش رو بدون دخالت آمریکا بسازه و از طریق پرتغال این کار رو انجام بده. کل هدفی که دنبال میکنه برای این کار، یعنی حضور 3500 مایل فیبر نوری تا پرتغال، برای این هستش که از NSA یا سازمان امنیت ملی آمریکا در امان بمونه. شاید به نظرتون خیلی کارشون یکم زیاده روی باشه، ولی حتی از 185 میلیون دلاری که قرار هست صرف این پروژه بشه، هیچ یک سنتی هم قرار نیست به هیچ شرکت آمریکایی داده بشه، با بیم این که احتمالاً با سازمان NSA رابطه داشته باشن اون شرکت‌های آمریکایی. خب حالا اگر این رو شما زیاد روی مدونین، کارهایی که دولت آمریکا انجام میده برای جلوگیری از جاسوسی رو هم شاید بخواین، جاسوسی آمریکا رو هم شاید بخواین بدونین. مثلا الان در میتینگ هایی که در قسمت های امنیتی آلمان انجام میشه، در پشت صحنه موسیقی کلاسیک پخش میشه تا از شنود جلوگیری بشه. بعد الان در بخشی از دولت آلمان دارن از دستگاه های تایپ یا تایپ رایتر ها استفاده میکنن به جای کامپیوتر که غیر قابل.
منظورت هم دستگاه های تایپ قدیمیه که یه تخ 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 تخ
آره، تخ 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 آره، همونو هستش استفاده میکنه تا از نفوذ الکترونیک به داخل اونها جلوگیری بشه. خب این در واقع فقط این حرکت برزیلی ها حدود 35 میلیارد دلار میتونه در عرض 2 سال آینده به آمریکایی ها ضرر مالی برسونه. و از طرفی هم دولت برزیل جدیداً یک قانون رو وضع کرده و طی اون تمام تکنولوژی های مایکروسافت در بخش های دولتی باید حذف بشن و استفاده از اونها غیر قانونی هستش، که همین مورد در چین هم اتفاق افتاده امسال. به نظرم چیز جالبی اومد که بگیم، نظر تو چیه؟
به نظر من، حالا من اینجوری بگم، اینی که خط رو از آمریکا قطع کنیم، از پرتغال بکشیم، از هر جای دیگه بکشیم فرق نمیکنه، این خط بالاخره یه سرش هم میرسه به اونجا. اطلاعاتی که اینجوری بگم، حالا من برزیل، اطلاعاتی که من برزیل دارم رد و بدل میکنم با کل دنیا، بالاخره فقط و فقط داخل برزیل مثلا با کشور دیگه ای نیست. ممکنه اون کشور از این سیستم استفاده نکنه و این اطلاعات رد و بدل بشه. البته خب تا حدودی جلوی جاسوسی های NSA رو میگیره، ولی به نظر من تأثیری نداره. الان مثلا استفاده از ماشین تایپ شاید خیلی بهتر از این باشه که مثلا بریم خطمون از جای دیگه ای بکشیم، مثل همین کاری که الان دوستان ما در شرکت ارتباطات میکنن و مخابرات میکنن و کشور ما میخواد انجام بده، یعنی اینترنت ملی. یعنی کاری که این دولت برزیل انجام داده مشابه کار دولت ماست که میخواد اینترنت ملی راه بندازه و دسترسی کشورهای دیگه و حالا هر چیز کس دیگه رو به اطلاعات داخل ایران ببنده. در حالی که خب اگه اینجوری باشه دو حالت داره: اگه قرار ما اینترنت ملی داشته باشیم یا اونا اینترنت از کشور دیگه داشته باشن، بس وقتی دارن با کشور دیگه مکاتبه میکنن باید مطمئن باشن که اونها هم به خط خودشون وصلن، به NSA یا آمریکا وصل نیستن، که بتب فکر نمیکنم این اتفاق بیفته. ما هم به اتفاق اینترنت ملی رو راه میندازیم، حتما اینجوری نیست که فقط از اینترنت خودمون استفاده کنیم، بالاخره مجبوریم که یک جایی وصل بشیم و این اطلاعات رد و بدل میشه. من نمیدونم، به نظر من کار بیهوده ایه، نمیخوام بگم بیفایده.
خب توهم امنیت
من. آره کلا دنیا رو بعد از این آقای کاری که آقای استودن کرد یه پارانویای اینجوری گرفته همه رو و نمیدونم کی میخواد تموم شه. و به تون روزم من یه توییت بخوندم، میگفتن سب کنی 3 سال دیگه رو میشه استودن از تروای NSA بوده.
این یه طرف، من داشتم به یه سخنرانی گوش میکردم دیروز و اونجا خیلی چیز جالب میگفت. میگفت که دنیا رو ترس از بمب اتم گرفته و مخصوصا در زمان جنگ سرد ترس از بمب اتم باعث شد که خیلی بمبای اتم تولید بشن، در حالی که هیچ بمب اتمی قرار نبود منفجر بشه با توجه به اسنادی که آمریکایی‌ها منتشر کردن بعد از این همه سال. در واقع یه توهمی از بمب اتم وجود داشت و به اضافه این که یه توهم بزرگتر از اون هم این بود که اگه بمب اتم منفجر بشه دنیا تموم میشه، یعنی انگار فرض کن کره زمین دیگه وجود نخواهد داشت. در حالی که اونجا میگفت که اگر فرض کنیم همون بمب اتمی تو هیروشیما منفجر شد تو نیویورک منفجر بشه، الان تقریبا 1% از نیویورک آسیب میبینه و بقیه اون چیز میشه، سر جاش میمونه. حتی یه تصویری هم نشون داد که نشون میداد تو همون حادثه هیروشیما یه ساختمون سر جاش بوده و هیچ اتفاقی براش نیافتاده بوده، در حالی که بقیه ساختمونا خراب شده بودن.
جالب. حالا به نظر من آرش این قضیه داره دوتا سر داره، دوتا مسیر داره. یا اینکه همه برای خودشون یه دیوار آهنین درست میکنن، مثل حالا کشور ما که مثلا میخوان سیستم اینترنت ملی را بندازن، یا اینکه برمیگردیم به عصر قبل، عصر حجر، مثل همین ورود ماشین های تایپ دوباره و کم کم مثلا ارتباطات رو قطع میکنیم، مثلا دیگه از اینترنت استفاده نمیکنیم، مثلا خط مستقیم میکشیم، مورس میزنیم تو میدونای جنگ یا هر چیز دیگه ای. به نظر من یه ذره خیلی قضیه عجیبه. البته بیشتر این قضیه عجیب بودنش برمیگرده این که الان ساعت 1:30 نصف شبه و این
همه چیز عجیبه.
عجیبه. این چیز میگم مرموز بودن قضیه خیلی بالا رو گرفته الان تو این ساعت شب، اصولا همه چی مرموز میشه، مثلا یه سایه موش تبدیل میشه به شیر. الان هم این همون قضیه هست، این سایه موشه تبدیل بشه به شیر.
شما به آهنگ پتومت گوش کنین تا بریم به خبر بعدی.
خبر بعدی در مورد یکی از دیوایس های خیلی محبوبی هست که هممون استفاده میکنیم، ماوس. ماوس ها دارن کم کم متحول میشن. البته این توهمیه که من دارم و مربوط میشه به ساعت 1:30 شب که داریم رادیو زفت میکنیم.
هست شب، یک شب دم کرده و خاک رنگ رخ باخته است. هست شب، آری شب، آری شب، آری شب، شب.
ولی خب خبری که من خوندم و محبوب ترین استارتاپی که توی کیک استارتر این هفته مطرح شده، یک دیوایس هست به اسم سویفت پوینت جی تی. یکم اسمش طولانیه ولی در واقع همه این اسم طولانی یک نوع موسه. ماوسی که یک سری قابلیت های اضافی داره. الان ماوسایی که ما داریم استفاده میکنیم در 4 جهت تقریبا میشه گفت حرکت میکنن، بالا پایین چپ راست، و یک اسکرول دارن که شما با اون میتونید صفحات وب اسکرول کنید بالا یا پایین. اما این ماوسی که جدیدن داره ارائه میشه هم از لحاظ ارگونومیک بسیار بسیار عالی هست، حداقل اون چیزی که من در ویدیوها دیدم خیلی عالی هستن، حتما لینکش قرار میدیم توی پادکست و شما هم برین و ویدیوهاش رو ببینید. به نظر من خیلی عالیه. علاوه بر این که شما میتونید با این ماوس در 4 جهت حرکت کنین، با یک حرکت ماوس یعنی کش کردن ماوس میتونید که حالت اسکرول هوریزنتال رو هم داشته باشین. اسکرول هوریزنتال یعنی چپ راست اسکرول کردن، اصالتاً ببخشید، و این اسکرول رو داشته باشین. من احساس میکنم کار کردن با این ماوس دقیقاً کار کردن انگار داره شما دارین با یه فینگر تاچ کار میکنین، یعنی مانیتورتون فینگر تاچ هست و دارین باهاش کار میکنین. شرکتی که این استارتاپ رو در کیک استارتر قرار داده درخواست $25,000 برای شروع این کار کرده و میتونم بگم در طی 7 روز مبلغ $75,000 جمع شده و و همین رقم اینو تبدیل کرده به یکی از محبوب ترین استارتاپ ها برای این هفته کیک استارتر. و یکی از خیلی گزینه های مهمی که این ماوس داره با توجه به اینکه حتما باید شما ابزار و نرم افزار اون رو نصب کنید، این ابزار توی ویندوز 7, 8, 10، اندروید، iOS و مک کار میکنه. من نتونستم چیزی پیدا کنم که در مورد لینوکس هم کار میکنه یا توضیح های لینوکسی هم کار میکنه یا نه، ولی به تبع حتما وقتی داره روی اندروید کار میکنه حتما نسخه لینوکسی اون رو هم میشه خودمون بسازیم یا حتما میسازن و خود شرکت هم ارائه خواهد کرد. ماوس با USB کار میکنه و همونجا هم شارژ میشه، سیم نداره، یه جورای وایرلسه، هم میتونه فکر کنم با وایفای وصل بشه و هم با بلوتوثی که دانگل خودش داره. قیمتی هم که فعلا براش در نظر گرفتن در 3 قیمت ارائه میشه، قیمت های 87 دلار، $93 و $173.
تفاوتشون چیه؟
تفاوت قیمت ها البته به خود دیوایس بر نمیگرده، به نحوه خریدش برمیگرده. اگر شما الان این دیوایس رو خریداری کنید یا یه جوری پیش خریدش کنید، $87 میتونید بخرین. بعدن اگه بخواید بخرید $93، و اگر بخواید جفتی بخرید یعنی دوتا رو با هم بخرید، دوتا توی یه پک به اصطلاح بخرید، $187، $178 ببخشید. و خوبه، من منتظرم که این به نظر من دیگه استارتاپیه که خیلی فراگیر میشه و اگر این شرکت تولید اون رو انحصاری نکنه و یا شرکت های دیگه بتونن که نسخه های دیگه ای مدل های مشابه دیگه ای از این تولید کنن، به نظر من نسل جدیدی از ماوس ها هستن.
احتمالاً اینو پتنت کردن احتمالاً این دوستان. ولی خب ببینیم چه اتفاقی میفته.
امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته.
اوکی، به نظرم پیام چیزه کله ها، ما چند وقتی هستش که در مورد دستگاه اینپوت از لحاظ ماوس یکم میتونیم بگیم که دانشمندا چیزه
حرکتی نزدن.
دانشمندا آره، همه بچه‌ها یه جانی دارن میگن ژاپنی دارن چیکار چه غلطی میکنن. الان من میگم دانشمندا چه غلطی دارن میکنن که ماوسی حرکتی زده نشده در موردش. حالا این قسمتش شوخی بود، ولی خب واقعا یکم در این مورد انقلاب خاصی اتفاق نیفتاده این مدت.
ولی فکر میکنم آرش این یه انقلابه، یعنی خیلی چیزه خیلی خیلی باحالی درست کردن و فیدبک های خوبی هم تا حالا گرفتن. علاوه بر کیک استارتر جای دیگه هم فیدبک های خوبی گرفتن و امیدوارم که زودتر فراگیر بشه همه جا.
منم امیدوارم. امروز عصر چهارمین همایش نرم افزارهای آزاد استان البرز داشت برگزار میشد که ما هم طبق معمول خبرنگار اعزامی واحد مرکزی بینامکست رو ارسال کرده بودیم. همین حالا ارتباط مستقیم داریم باشون. پیام، چه خبر از این همایش؟
به نام خدا، من از
سطح همایش
گزارش نمی کنم. من برگشتم از همایش، رفتیم استان البرز یا همون کرج و همایش رو از نزدیک مشاهده کردیم. همایش خوبی بود، یک سری مشکلات داشت که مشکلات که نمیتونم بگم، حالا یه سری مواردی بود که هم خوب بود، یک سری مواردی هم بود که خوب نبود. مواردی که خوب بود این بود که قشنگ تقریبا میتونم بگم با برنامه اجرا شد. فوقش مثلا 20 دقیقه تاخیر داشت. درسته یک کمی ارائه ها از لحاظ تایمی همدیگر رو رعایت نمی کردن و بیشتر ارائه می دادن، ولی ارائه های مفیدی هم شد، ارائه های خوبی هم بود. اما وقتی که من پیام صادری می شنوم که چهارمین همایش نرم افزارهای آزاد استان البرزه و به این همایش میرم، انتظار دارم، تقریبا میتونم بگم انتظار دارم که چیز جدیدی رو از این همایش بگیرم، ولی برای من چیز جدیدی نداشت. شاید بتونم بگم برای خیلی از اون دوستان لینوکس کاری که با لینوکس آشنایی داشتن چیز جدیدی نداشت، به غیر از شاید یک الی دو تا ارائه. حدودا 6 تا ارائه انجام شد، 6 تا ارائه داشتیم در موارد مختلف، مورد جدیدی نداشت، ولی بقیهشون خوب بودن. برای افرادی که با این سیستم آشنایی ندارن و فکر میکنم اینجوری میتونم بگم شاید فقط 30% افرادی که اومده بودن اونجا با این سیستم آشنایی نداشتن و این موارد براشون جذاب بود. نمیدونم چی بگم، من خوشم اومد یه جورایی. بگو
چیزا ارائه در مورد چی بود؟ منظورم سرفصل یه ارائه ها رو داری که چند تاشون رو بگی که
ارائه ها به دو بخش تقسیم شده بودن. تقریبا میتونم من بگم اینم که ارائه ها برای عموم و ارائه ها برای تقریبا متخصصین. ارائه ها با توضیح در مورد اینکه نرم افزار آزاد چی هست شروع شد توسط جناب آقای بهنام خانبگی و شروین شاهرخی، و بعد از اون ارائه انجام شد در مورد اینکه چرا گنو لینوکس یا چرا باید مثلا از گنو لینوکس استفاده کنیم توسط آقایان کیوان هدایتی و سمیر رحمانی، و بعد از اون در مورد نصب توزیع گنو لینوکس یک ارائه بود که یک توزیع رو نصب کردن و یه سری توضیحاتی رو در مورد دادن توسط خانم ماری صالحی و آقای سمیر رحمانی، و بعد از اون در مورد میز کارهای آزاد صحبت شد و بعد در مورد کرج لاگ صحبتی شد و بعد صحبت‌هایی در مورد نرم افزارهای آزاد و کارآفرینی صحبت شد که بیشتر به حوزه بحث که مدل‌های تجاری یا بیزنس مدل‌های نرم افزار آزاد بحث شد. که من میتونم بگم البته اون بحثی که اونجا شد، حالا ارائه ها رو بعدن صحبت میکنم در موردش، و بحثی بود در مورد نرم افزارهای آزاد مهندسی. ارائه بحث نرم افزار آزاد و کارآفرینی رو جناب آقای مصطفی مرادیان انجام دادن و ارائه نرم افزارهای آزاد مهندسی رو جناب آقای امیر حسین گودرزی ارائه دادن. میتونم بگم همه ارائه ها در نوع خودشون، یعنی در سایز خودشون و برای مطلب خودشون خیلی عالی بودن، ولی یک چیزی که رعایت نشده بود در مورد رایه ها این بود که مخاطبان و طیف مخاطبان در نظر گرفته نشده بود. یکی از رایه ها هم اینجا اسمش نوشته نشده، این لیستی که من دارم میخونم از روی لیست جدول برنامه های خود همایش دارم میخونم، یک رایه بود در مورد امبدد سیستم ها یا این سخت افزارهای کوچیک مثل همین رزفیلیپایی که همین اول پادکست در مورد خبر ای پلاسش گفته شد. ارائه های تخصصی و ارائه های عمومی هیچ کدوم طیف مشخصی رو مشخص نکرده بودن. یعنی وقتی مثلا داشتیم در مورد نرم افزار آزاد میشنیدیم، یک سری اطلاعاتی داده میشد، خوب بود، ولی برای طیف افرادی بود که هیچ اطلاعی از نرم افزار آزاد ندارن. و من احساس میکنم که یک مقداری هم توی دادن اطلاعات توی اینجور همایش ها، یعنی عادت کردیم توی همایش هایی که همه ما فقط لینوکس هستیم که
مایکروسافت رو میکوبیم و تمام تکنولوژی های اون رو زیر سوال میبریم و مقایسه میکنیم و یک سری اطلاعاتی میدیم که حالا به نظر خودم شاید مثلا یک مدینه فاضله ای برای افرادی درست میکنیم که میخوام بیان توی از نرم افزارهای آزاد استفاده کنن، که این به نظر من درست نیست. یعنی چند تا از ارائه ها اینجوری بود، ارائه های مخصوصا عمومی، یعنی نرم افزار آزاد شده گنولینوکس یه جورایی بود که نمیگم خوب نیست نرم افزار آزاد، نرم افزار آزاد خیلی خوبه، آرش ما داریم از ازش استفاده میکنیم، من خودم یکی از افرادی هستم که همیشه از نرم افزارهای اوپن سورس آزاد استفاده کردم، لینوکس استفاده کردم، ولی موضوع اینه که مدینه فاضله درست کردم برای افرادی که الان آشنا نیستن با این سیستم درست نیست.
میدونی یه جوری انتظاری بیش از حد ایجاد میشه از سیستم و بعد که میان با واقعیت روبرو میشن میبینن که اینجوری نبوده، کلا احتمالاً از سیستم زده بشن. بهتره به نظر من هم واقع گرایانه تر به این موضوع نگاه کنیم و یعنی قضیه رو دوباره سیاه‌سفید نبینیم که
درست. مثلا من به یه اسلایدی که تو این همایش بود و حالا میتونم بگم اعتراض درونی خودم رو جلب کرد، اونم این بود که یه اسلایدی بود، اسلاید اول این بود که هزینه راه اندازی یک شبکه یا مثلا یک سایت کامپیوتری با 50 تا کامپیوتر با تکنولوژی مایکروسافت چقدر میشه. حالا هزینه های لایسنس و اینجور چیزها رو اکثرا حساب کرده بودن و و و و و و این مبلغ خیلی گنده‌ای به دلار در اومده بود. خب بتب اینجوری هست و بعد اومده بودن همونها رو معادل اوپن سورسش رو معادل به اصطلاح مطرح کرده بودن و به جای همه اون اعداد ارقام صفر قرار داده بودن. درسته شاید ما توی اوپن سورس لایسنسی نیاز نداشته باشیم، ولی به تبع توی هر دو طرف، چه اوپن سورس چه کلوز سورس، یعنی مایکروسافت رو دارم مطرح میکنم همونجا، ما به متخصصینی نیاز داریم که پول براشون پرداخت کنیم. حالا نمیدونم این در نظر گرفته نشده بود، این تیف به تبع هیچ جا مثل مثلا سیستمای مثل کامیونیتی ها نیستن که بعد افراد بیان رایگان کار کنن، وقتی قراره که مخاطبین ما مخصوصا توی این جور سیستم ها شاید سازمان ها و شرکت ها هستن، وقتی ما اینها رو مطرح میکنیم که این هزینه صفر هست و بعد اینها میان سمت سیستم و بعد دوباره میبینن که فرقی نکرد، خب ما که برای ویندوز که پولی نمیدادیم، ما که برای لایسنس های ویندوز که پولی نمیدادیم، خب اینجا هم برای اینا پولی نمیدیم، در عوض اینها یا متخصصینی که دارن از این سیستم بیان که این سیستم رو راه اندازی کنن خیلی هزینه های بیشتری شاید از اون مایکروسافتی ها هم بگیرن، به طبع این که کار تخصصی تر و کاری که بازار کارش خیلی فعلا کمتر هست دارن انجام میدن. نمیدونم این تفکر الان تو من اشتباهه، درسته، غلطه؟ آرش نظر تو چیه در این مورد؟
آره منم فکر میکنم احتمال وجود داره که مثلا یک کارشناس سیستم های فرض کنید شبکه لینوکس خیلی مقدار بیشتری نسبت به یک کارشناس مشابه ویندوز بگیره، چون احتمالاً راه اندازی رون یکم سخت‌تر هستش نسبت به ویندوز حس میکنم. بعد
نه من منظورم بحثم سخته، اصلا از لحاظ سختی کار خب مثلا آسون بودن یا سخت بودن کار بحثم نیست، بحثم اینه که خب بتب حداقل خودمون تو جامعه اینو میدونیم که اونهایی که لینوکس کار میکنن هزینه بیشتری میگیرن در مورد قبال خدماتی که دارن میدن. یعنی من که اینجوری هم، یعنی من وقتی خودم با یه دونه ویندوز کار مقایسه میکنم، قرار باشه من یه دونه آپاچی سرور یا وب سرور رو راه اندازی کنم و کلا تحویل مشتری بدم که باش مثلا یه وبسایت بالا بیاره، خیلی مبلغ بالاتری میگیرم از اون شخصی که قراره توی ویندوز این کارو بکنه مثلا با iOS یا مثلا مایکروسافت آفیس فکر کنم MS SQL یا همچین چیزی قراره با اون راه بندازه. خب من مبلغ خیلی بیشتری درخواست میکنم، حداقل تو این مدت این رو دیدم و اینجوری شده و افراد و دوستانی هم که نزدیک دارم همینجوری هم همشون.
یه جور اینجوری میشه نگاه کرد، میخوام بگم دید مشتری، ارزش کار از دید مشتری هم باعث میشه که پول بیشتری شاید پرداخت بشه نسبت بهش. اگه یه کاری رو یکی بلد نباشه ارزشش بیشتره نسبت به کاری که خودش بلد، تقریبا یه جورایی مثلا بتونه فکر کنه که خودش یکم کار بکنه بتونه درستش بکنه.
تو این زمینه گفتم من فقط احساسم همینه، اگه قرار صحبت‌های ما، حرف‌های ما و کاربر هدف ما افراد عادی باشن، شاید این یک کار خیلی عالیه و بتونه اون افراد رو جذب کنه که بیان و از نرم افزار آزاد استفاده کنن. ولی اگه قرار صحبت ما، هدف ما و جامعه هدفی که میخوایم باش صحبت بکنیم یک سازمان باشه، که من احساس کردم توی کرجلاک تقریبا یا توی این همایش نرم‌افزارهای آزاد توی استان البرز یه همچین چیزی بود، یعنی بالاخره اونجا هم افرادی از سازمانهای دولتی بودن اومده بودن. یا اگر هدفمون این هست که این افراد رو جذب کنیم، اینجا جواب معکوس میگیریم، چون اطلاعات درست بهشون ندادیم. ما گفتیم همه چیز فری هست و بعد وقتی وارد قضیه شدیم خیلی مبالغ بالاتری به تبع هزینه برمی‌داره براشون.
خیلی خب این بحث رو اینجا ببندیم و
اما من یه دکتر کوچولو بگم، ببخشید من یه تشکر میکنم از بچهای کرجلاک که این همایش رو برگزار کردن و هر تقریبا میشه گفت هر ساله دارن این کار رو انجام میدن. همایش خیلی خوبی بود، با اینکه متأسفانه کم بود ولی مطالب مفیدی ارائه شد. گفتم شاید برای نمیگم مثلا من خیلی اطلاعات دارم، ولی خب حداقل برای من اطلاعات جدیدی نداشت، ولی بهتر برای افراد دیگه که اومده بودن حتما اطلاعات جدیدی، ولی خب خود همایش خیلی خوب برگزار شد.
ولی عملی دیگه این بند این دفعه جمع میکنیم این بحث رو، میریم به سمت خارج از فقه و اصول آیتی امروز.
ساعت 2 نصف شب هست و آرش در حال هم زدن کاپوچینو هست و قراره که اونو بخوره و ما قسمت خارج از فقه و اصول آیتی رو در خدمتتون باشیم. اما در مورد خارج از فقه و اصول آیتی این هفته، من و آرش میخواییم در مورد ارائه مطلب صحبت کنیم. ارائه مطلب، البته ارائه مطلب توی همایش، کنفرانس یا هر جای دیگه که شما میخواین مطلب ارائه کنید. آرش کاپوچینو تو خوردی؟
آره، قلوب خوردم اومدم.
خب من آرش میخوام برگردم به یک سال پیش. یک سال پیش تقریبا همین روزا بود که ما میخواستیم استارتاپ ویکند تبریز رو برگزار کنیم. تقریبا داریم به سالگردش نزدیک میشیم. من یادمه که اون موقع ما یک سری پری ایونت ها برگزار میکردیم، یعنی میرفتیم به دانشگاه ها و اونجا ها صحبت میکردیم در مورد ایونت خودمون و ایونت خودمون رو تبلیغ میکردیم. قرار بود در یکی از این دانشگاه ها صحبت بشه. با توجه به اینکه آرش در این زمینه تجربه داشت و قبلا خب چند تا همایش شرکت کرده بود، صحبت کرده بود، ارائه داشت، اکثرا آرش میرفت. تو یکی از اینها یک کاری برای آرش پیش اومد و آرش مجبور شد بره تهران و به صورت خیلی ناگهانی، فکر کنم در عرض کمتر از 12 ساعت، یعنی من کمتر از 12 ساعت فرصت داشتم که ارائه آماده بکنم و برم و ایونت خودمون رو در یک همایش معرفی کنم. مسئله این بود که من هیچ وقت تا حالا روی سن نرفته بودم، اولین بارم بود. ویدیوش نمیدونم هست یا نه، دوستمون قادر صادقی ویدیوش رو گرفته بود و من تا حالا نتونستم اون ویدیو رو ببینم. امیدوارم باشه و یه جایی حالا بتونم از دوستان بگیرم و آپلود کنم ببینیم اون ویدیو.
من هنوز عکسای استاد ویکن رو نگرفتم، حالا بریم جلو ببینیم چی میشه.
اما خب خودم میدونم من وقتی رفتم بالای سن و شروع کردم به صحبت کردن، اولین اتفاقی که افتاد صدای خودم رو که از میکروفون شنیدم بعد قفل کرد. بعد تو همین حالت فریز موندم تا صحبتام تموم بشه و هیچ حرکتی نکردم. یعنی بچه‌هایی که اون پشت بودن بعد از اینکه تموم شدن بهم گفتن که انگار توی لباس چوب رختی کرده بودن، ثابت وایستاده بود، تکونم نمیخورد. این اولین تجربه من بود که میرفتم روی سن و واقعا میتونم بگم، ببخشید دارم این حرفا میزنم، گند زدم. ولی بعد از اون تقریبا میتونم بگم دیگه ترسم ریخت. یعنی یه جورایی یه بار که گند زدم گفتم خب دفعه بعد که خواستم برم بالا گفتم خب دفعه قبل که بدتر نمیخواد بشه که دیگه، و همینجور ادامه پیدا کرد و کار به جایی رسید که بعضی جاها خودم داوطلب بشدم که برم و صحبت کنم و برم حرف بزنم. و نمیگم حالا به این کار خیلی علاقه دارم، ولی دیگه این ترسه ریخته توی من. یعنی الان مگه مثلا یه همایشی باشه که من هیچ ارائه‌ای هم نداشته باشم بهم بگن که آقا دو دقیقه بیا این بالا صحبت کن بدون هیچ استرسی، میرم اون بالا و شاید دو دقیقه که نه تمام موقعی که میکروفون در دستم نکشن صحبت میکنم.
فعل بداهه.
چی باعث شد که این اتفاق بیفته؟ دقیقا همون حرکت اوله بود، یعنی پوش اوله بود که اتفاق افتاد که من بتونم برم اون بالا و...
خب میکروفون رو از پیام میگیرم که منم یکم صحبت بکنم. انصافا آره انگار واقعا این اتفاق افتاده برات، پیام میکروفوناتو بل نکنی، خودت که بل نمیکنی، بعد یکی بگیره. خب یکی از چیزایی که پیامم به اشاره کرد این که برای اینکه یک ارائه خوب داشته باشین باید تمرین داشته باشین، یعنی واقعا تمرین عالیه. مثلا یکی از تمرین‌هایی که می‌تونیم انجام بدیم این هستش که صدای خودمون رو ارائه بدیم، صدای خودمون رو ضبط کنیم. مثل من جاهایی که کلمه ا رو میگیم رو چیکار بکنیم، پیدا کنیم و اون قسمت‌ها رو بهبود ببخشیم و کم کم بعد از چندین بار تمرین یکم تسلط ایجاد میشه. بعد بیایم چیکار بکنیم، این ارائه رو به چندین نفر از دوستامون انجام بدیم و از اونها بخوایم که بهمون بگن که موضوع چی هستش، آیا ارائه رو درست انجام میدیم یا نه، بعد از اونها هم فیدبک بگیم.
درسته. بعد یه موضوعی هم که هست وقتی شروع میکنیم به یعنی خودمون آماده میکنیم برای ارائه دادن، اگر قرار هست که بر فرض مثال دارم میگم تو یک همایش تخصصی صحبت کنیم، مثلا توی زد کانف قرار صحبت کنیم، خب دیگه اونجا مشخصه افرادی که دارن میان افرادی هستن که میدونن برای چه مبحثی دارن میان تا صحبت بشه و به تبع در مورد اون مبحث اطلاعات دارن و نیاز نیست که ما حتما مطلبمون رو اینجوری آماده بکنیم که برای تمام سطوح قابل درک باشه. ولی بر فرض مثال وقتی گفته میشه که مثلا آقا همایشیه که مثلا میخوایم که لینوکس رو معرفی کنیم به همه، خب بالطبع اینجا شاید افرادی هستن که اصلا اسم لینوکس به گوششون نخورده یا شاید فقط اسمش خورده به گوششون و میخوان ببینن که اون چیه، یا افرادی هم هستن که دارن از لینوکس استفاده میکنن. پس باید ارائه ما جوری باشه که به هر دوی اینها یک سری اطلاعات جدید تزریق کنه و هر دوی اینها رو توی سر جای خودشون نگه داره و خستهشون نکنه و این حرف رو تو دل خودشون نزنن مثلا که بابا اینا رو که خودم میدونم. درسته.
به اضافه این که تو ارائهمون به نظرم باید یه طیف داستانی داشته باشیم، یعنی این داستان نکات یک نواخت نباشه، ارائهمون نکته هایی باشه که داستان فراز میگیره بعد بعضی ها میاد پایین افت میکنه دوباره میاد بالا، دقیقا مثل داستان ارائه بدیم و این خودش باعث میشه که اون پایین علاوه بر اینکه طرف سر جاش میکوب بشه خوابش نبره.
دقیقا. یه راهی هم که هست برای اینکه شروع بکنید و استارت بزنید و توجه حضار رو به خودتون جلب بکنید این هست که سوال بپرسید و یک جورهایی این کار رو بکنید که حضار حس کنن که اونها هم در ارائه شما دخیل هستن و سهیم هستن. مثلا اگر قرار هست که مثلا در مورد همین باز برمیگردن به لینوکس صحبت بشه، مثلا توی جایی که مثلا گفتن که آقا بیاین در مورد لینوکس ارائه بدین و همه این افراد شاید خیلیشون مثلا نمیدونن اصلا لینوکس چیه، اونجا مثلا جالبه که مثلا برای نمونه همه حرکت رو بزنیم که چند نفر اینجا میدونن لینوکس چیه، بعد دستشون رو بلند میکنن، خب حالا چند نفر تا حالا نصب کردن، بعد دوباره یه دستشون رو بلند میکنن، بعد این یک تعاملی برقرار میکنه و همه رو توجه همه رو به خودش جلب میکنه که آقا این میخواد با ما صحبت کنه ها، داره ما رو خطاب قرار میده، یه سوالایی از ما پرسید، یا حتی اگر امکانش هست مثلا میکروفون بدیم، جایی مثلا سوال بپرسیم میکروفون رو بدیم داخل جمعیت و سوال رو جواب بگیریم و دوباره صحبت‌های خودمون رو ادامه بدیم. این رفت و برگشته یه جورایی به نظر من باعث میشه که شنونده ها اشتیاق بیشتری به گوش کردن به صحبت های شما داشته باشن تا اینکه شما برین و صحبت کنید.
البته باید دقت کنیم که تو انتخاب سوالمون هم باید یکم وسواس به خرج بدیم، مثلا سوال های احمقانه نپرسیم، مثلا تو کنفرانس مثلا همین کنفرانسی که تو کرج برگزار شد در نظر بگیم یکی پاشه بپرسه که مثلا کیا تا به حال لینوکس استفاده نکردن، خب هر کسی که دستش رو بالا ببره در واقع انگار داره اونجا خودکشی میکنه بس به نظر سوال اشتباهه. خب سوالای احمقانه نپرسیم. و یه نقطه مهم دیگه هم وجود داره هنگام ارائه، این هستش که قبل از اینکه بالا بریم بالای سن بریم، حدود 3 نفر رو در قسمت راست و قسمت چپ و میانه سالن نشونه بگیرین و ارائهتون رو به اونها بدین و هر بخش از ارائهتون که تموم میشه تماس چشمیتون رو از یکی از اونها به اون یکی انتقال بدین و بقیه رو اصلا در نظر نگیرین. مهم نیست که شما وقتی شما کسی رو در نظر نمیگیرین، ارتباط چشمی ندارین، این ارتباط با بقیه هم اتفاق نمیفته. اینجوری نگاه نکنین که شما مثلا در و دیوار رو مثلا اگه به کل جمعیت نگاه کنین اتفاق خیلی بهتر میفته. بهتر هستش خیلی با کیفیت به 3 نفر نگاه کنین تا اینکه خیلی بی کیفیت به همه جمعیت نگاه کنین. بعد وقت ارائهتون خیلی به چه خوبی نداره که برگردین به اسلاید هاتون نگاه کنین. اصولا اسلاید ها اومدن که شما رو تکمیل کنن، شما اونجا نیستین که اسلاید ها رو تکمیل بکنین و بدون اسلاید هم باید کارتون راه بیفته و خیلی راحت ارائهتون رو بدین.
یعنی یه جوری آرش اینجوری بگم، تو منظورت اینه که اسلاید رو حفظ کنیم و وقتی مثلا اسلاید رو بعدی رو میزنیم برنگردیم ببینیم که اسلاید بعدی چیه، بعد از روی اون نگاه مثلا داریم تخت سیاه نگاه میکنیم و مطلب رو ارائه میکنیم، اونجوری نباشه، درسته؟
آره دقیقاً.
آره. یه نکته دیگه ای هم که هست، من حتی امروز تو همایش وقتی بودیم توییتش کردم، اینه که به نظر من اصلا این تریبون رو ول کنین. حتی اگه تریبونی هم هست پشت اون تریبون وای نستید، اون تریبون رو ول کنین، بذارین همونجا بمونه و شما بیاین وسط سن. فکر میکنم اگر همه تتاک ها رو دیده باشین، توی تتاک ها هیچ تریبونی وجود نداره، درست دارش؟
آره منم ندیدم.
من توی تتاک ها هیچ کدومشون تریبون ندیدم، چون تریبون یه جورایی باعث میشه تبدیل بشه به سنگر ارائه دهنده و پشتش قایم بشه و همین باعث بشه که حس خوبی نه به اون بیننده و نه با اون ارائه دهنده دست بده. به نظر من نباید اصلا تریبون وجود داشته باشه، مخصوصا توی همچین همایش هایی که قراره چندین نفر پشتر هم بیان و ارائه بدن. بودن تریبون اذیت میکنه و اگه قراره شما استایدتون نواز کنین، خب ابزارهای مختلفی هست که میتونین استفاده کنین، یه سریشون دیوایس هایی هست که میتونین بخرین و با اون استاید رو عقب جلو کنین. اسم تخصصشو نمیدونم، آره اسم تخصصشو میدونی چیه؟
اون که با استاید رو عوض میکنین؟
آره.
منم نمیدونم، یه دستگاه ریموته که قیمتش بگم 300 تومن اینا باشه فکر کنم.
آره من حتی با یه بار با گوشی هم درست کردم، با یه گوشی معمولی اندرویدی هم با یه دستمه نرم افزار هم همون ریموت رو درست کرده بودم، یعنی با گوشی خودم اسلایدر رو از راه دور با لپتاپ عوض می‌کردم، با وای فای وصل شده بودم به لپتاپ و عوض می‌کردم.
به فکرم افتاده بود که با یه میکرو کنترلر اینو یه آزمایشش انجام بدم، یه هکی من یه جعبه بزرگ دستم باشه این چیه این ریموت اسلاید.
بهتر از اون همون استفاده از یه دیوایس اندرویدی الان هست، حتی ابزارا نرم افزاراش هم هست، ولی خب ایده خوبیه مال تام مثلا، فکر کنم یه دستگاه خیلی بزرگ، آقا این چیه؟ خب ریموت اون دستگاه هست، دکمه قرمز بالا یه رو می‌ذاری میره جلو، دکمه آبی پایین یه رو می‌ذاری برمی‌گرده عقب.
یاد چیز افتادم، یاد جین افتادم توی سریال آی تی کراود. This is internet.
اینترنت آره، این اینترنت.
یه جعبه بود یه چراغ دارم بس روشن خاموش میشد میگفت این اینترنته. خیلی خوب، یه موردی هم هستش که میخوام اضافه کنم، حالا من نمیدونم چقدر فرصت داریم، اتاق فرمان به همون تو هم به گوش ما میگه چقدر فرصت داریم. بعد در مورد اسلایده هستش، خواهش میکنم تو اسلاید هاتون مقاله ننویسین، بعد هیچ کس نیومده اسلاید های شما رو بخونه و بهترین اسلاید ها به نظرم به اسلایدهایی هستن که متن کم دارن، مثلا در حد مثلا 3-4 کلمه و بیشتر عکس های فول سکرین هستن که ارتباط برقرار کنه فرد با مطلبی که شما میگین. اگه بعضی از تتاک رو هم دیده باشین که جز بهترین راه ها هستش که در دنیای اجرا میشه، اصلا اسلاید ندارن و نیازی نبوده که اسلاید داشته باشن. پس لزوماً این دقت کنیم، اگر نیازی ندارین به اسلاید، اوکی، چه لزومی هستش که حتما چشم شنونده سخنرانی شما به یه چیز نورانی و پرده نورانی بخوره و بهتر هستش یه استراحتی به چشم شنونده هاتون بدین بین ارائه خودتون و ارائه بعدی.
خیلی ممنون آرش، امیدوارم که ارائه های خوبی داشته باشین. یکی از روش هایی که آرش اولش گفت ضبط صدای خودتونه، دوباره گوش کنیم به صدا. یکی از روش‌های دیگه‌ای هم که هست میتونید جلوی آینه تمرین کنید ارائه خودتون رو که ببینید چه حرکاتی انجام میدین که شاید بعضی از حرکات هستن جالب نباشه و همین.
حالا فیلم بگیرین از خودتون. فیلم بگیرین به اضافه که تمرین. اگر میبینین تتاکی خوب هستش به خاطر این هستش که حدود یک سال روی اون ارائه تمرین انجام شده و همینجوری این پیام 12 ساعت قبل از ارائه بهش نگفتن که پاشو برو ارائه بده.
دقیقا من یادمه وقتی گفتم که ویدیو میبینیم وسط ارائه، یه ویدیو قرار بود پخش بشه، گفتم یه ویدیو میبینیم با هم دیگه، از همکارم هم خواهش میکنم ویدیو رو پلی کنن، بعد از اتاق فرمان به اصطلاح پلی میکردم فرمان و بعد برنگشتم اون ویدیو هم نگاه کنم، اونجا قفل کرده بودم و صدای ویدیو فهمیدم که تموم شد، من دوباره شروع کردم حرف زدن.
فکر کنم پوزیشن رو گرفتی، گفتی که فعلا که خراب نشده، همینجوری وایستا تا آخر.
دقیقا داره. آره. هیچ وقت اون یادم نمیره، اون ارائه هم هیچ وقت یادم نمیره. فکر کنم از همین تریبون از قادر صادقی درخواست میکنم که اگه اون ارائه دستشونه برای من ایمیل کنه
و از تمام دوستانی که عکسای استاد ویکند رو در کیفیت عالی دارن خواهش میکنم به دست یکی از اورگانایزرهای سال قبلش برسونن این عکس رو.
خیلی خوب دوستان عزیز، امیدوارم که پادکست خوب بوده باشه. یک چیزی که هست، لطف کنید و فیدبک های خودتون رو و نظرات خودتون رو به ما بگید. نظرات شماست که باعث میشه این پادکست بهتر بشه. من و آرش نمیخوام بگم زحمت زیادی میکشیم، دوست داریم این کار رو، ولی خب وقتی فیدبکی وجود نداشته باشه بهتر ما نمیتونیم بفهمیم که کار ما خوب بوده یا بد بوده. اگر بده بگید بده، اگر خوبه نگید، ولی خب بگید بدم نیست آدم بدونه که کارش خوبه یا بده.
به اضافه این که ازتون خواهش، یه خواهش کوچولو هم داریم. ما ازتون میخوایم اگر به پادکست بینام گوش میکنین، آدرس پادکست بینام رو یه توییت بکنید یا در فیسبوک پست ما رو شیر بکنید، یا اینکه اگر نمیخواییم مسئول پابلیک این کار رو انجام بدین، یه خواهش کوچولو ازتون این هستش که تو پیام خصوصی به یه نفر دیگه پادکست ما رو معرفی کنید. ممنون میشیم.
تو ممنونیم پیشا پیش که ما رو به دوستان خودتون معرفی میکنید و شاد و سرحال و سرزنده باشید.
ساعت
2:17 بامداد
هستش و ما داریم ضبط پادکست بینام رو تموم میکنیم. هفته خوب و شادی داشته باشین.
شاد باشید و از موسیقی آخر پادکست لذت ببرید. Aramaya
هشتاد.